بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. جلسه دهم هست ظاهرا به عنوان بحث در رابطه با حبس کسی است که قاتلی رو برای دستیابی به مقتول راهنمایی کرده، که عرض شد فقهای امامیه از این مسئله و حبس چنین شخصی سخنی به میان نیاوردن و ممکنه بگیم ادله تعزیر شامل این بحث بشه. حالا ای حالن بعضی ها هم گفته بودن شاید از باب اهانت بر اسم وارد بشیم و بگیم چون چنین کاری حرام است و اهانت بر اسمه، و قاعده تعزیر هم میگوید تعزیر رو لكل عمل محرم لا حد فيه، تعزیر برای هر گناهی است که در شرع مقدس حدی برای او در نظر گرفته نشده. در نتیجه اینجا هم کسی که دلالت میکنه قاتلی رو برای دستیابی به مقتول گناهی مرتکب شده، حرامی مرتکب شده، پس حاکم میتواند از باب تعزیر چنین شخصی را حبس کند. حالا مقدار او دیگه به نظر خود حاکم باشه، از تعزیر رو به ید الحاکم. خب حالا تا اینجا رو وارد شدیم، بعد عرض شد که دیگه از علمای ما بحث حرمت اعانی بر اسم را درش خدشه کردن و ما هم لازم شد که در این موضوع و بحث حرمت اعانت بر اسم و عدوان یک جلسه یا دو جلسه رو داشته باشیم، قضیه رو نقد و واکاوی و بعد مورد بررسی قرار بدیم، که در جلسه قبلی مقداری عرض شد، ایرادات و شبهات و جوابهای اونها گفته شد، تا تقریبا بحث تمام نشده صدای ما قطع شد و الان ادامه همون بحثه. عرض شد که بعضی ها گفته بودن بحث اعانت بر اسم یک طرف است، یک معین است و یک معان، اما آیه داره تعاون رو میگوید. برای این تعاون با تفاعل و مشارکت و همکاری دو نفر رو میگه یا چند نفر رو، با مدعای این آیه، با مدعای این قاعده که اعانت بر اسم عدوان هست و عنوان معاون را دارد، معین عنوان معاون را داره، مطابقت نداره، که پاسخی که به این اشکال گفته شده بود اینه که خداوند بر تعاون در نیکی و نهی از تعاون در ظلم و گناه به اعتبار یک قضیه یک واقع نیست که بگیم قضیتون فی واقع باشه. مثلا خطاب به عموم مؤمنین و مسلمین که نسبت به هم در نیکی ها کمک کنن اما در ظلم و گناه کمک نکنن، لذا اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایا یک از مسلمون ها صادر میشه، نه در یک واقعه. پس امر در آیه کمک و یاری هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگه، در خصوص یک امر خیر و نهی از اعانت شخصیه که فعل گناه از او صادر میشه. کسی میخواد شخصی را بکشد، شما به او کمک نکن در قتل. لا تعاون و علی الاسم و العدوان، به این آقا کمک نکن در قتل، اون را راهنمایی نکن برو اون بنده خدا رو به قتل برسانه. خب این یه مستاقش بیتونه باشه. همچنین گفتن که ظاهر لغت اون عرفن و به نص لغویون مساعده و کمک در امریست و معین یعنی پشتیبان، و این در این صورتی صدق میکنه که شخص اصلی در یه امری وجود داشته باشه، او اصل باشه، دیگری او رو کمک کنه. در نجم معنای آیه اینجوری میشه، میگه که بعضی از شما برای بعضی ها پشتیبان و کمککار نباشید. این رو باز در کتاب دراسات فی‌المکاسب المحرمه آقای منتظری صفحه 328 آمده. چیزی به نظر میاد، اولا این آیه حامل پیامی بیشتر از اینکه مرتکب اسم نشید نیست، چون اگه شارع چنین قصدی داشت و منظورش عدم مباشرت در گناه بود، میتونست اینجوری بگه که یا ایها الذین آمنوا حرمت علیکم الاثم و العدوان، در حالی که آیه یه پیامی افزون بر این داره، نمیگه حرام است اسم و عدوان، میگه در اسم و عدوان کمکم نکنید. نه تنها حالا آیه که میگه حرام اسم و عدوان، به اسم و عدوان کمکم نکنید، پس بین معاونت داره. در هر صورت سیقه تعاون، بعضی ها گفتن حامل مفهوم خاص خودشه که مشارکت و همکاریه، نه اعانه و یاری. این هم بعضی ها گفتن. و علاوه بر این آیه میخواد، اینم ایراد دیگه یک گرفته بودم، روحیه همکاری و تعاون در گناه رو سرکوب کنه، چون همونطور که برای کارهای خیر مثل ساختن مسجد، ساختن سدی، راهی محتاج چند نفر هستین، در جامعه گناهانی هست که ارتکابش محتاج همکاری و مشارکته. خدا میخواد با این آیه جلوی اجتماع برای ارتکاب گناهان بزرگ بگیره، لذا تعبیر به تعاون داره. لذا بعضی گفتن این آیه مشارکت در گناه رو منع میکنه و نسبت به معاونت دلالتی نداره، که باز عرض کردیم با توجه به استدلالاتی که گفتیم، به هر حال آیه میگوید که لا تعاونوا، این تعاونوا میتواند هم مشارکت دو نفر با هم در کاری رو بگیره، هم این که یک کسی میخواد گناهی بکنه، دیگری هم در انجام اون گناه به او کمک میکنه. بالاخره اینم به یه معنای تعاونه، برای معاونت رو هم میگیره. اما بالاخره بعضی ها خواستن به این مسئله خدشه وارد کنن و بگن آیه فقط مشارکت در گناه بند میکنه، نسبت به معاونت دلالتی نداره. این هم ایرادی که به کردن بر این که معاونت رو شامل نمیشه، تعاون، همکاری، مشارکت در انجام گناه، نه معاونت. و اما روایاتی که در این باب وارد شده، یه روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سلم هست که حضرت فرمودن من اعان مسلما، بله روایت در کتاب وسائل شیعه جلد 19 صفحه 9 ابواب القصاص به نفس حدیث 4 میگه که من اعان على قتل مسلم ولو به شطر کلمت جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیه آیسون من رحمت الله. کسی که همکاری و کمک کنه برای قتل مسلمانی ولو به دخالتش در حد یک کلمه، روز قیامت در حالی محشور میشه که بین دو چشم نوشتن ناامید از رحمت خدا. خب حالا یک کلمه بنویسی، اگر به قاتل آدرس مقتول رو بدی که دیگه این به طریق اولا باید گناه باشد و حرام باشد و استراب آور باشد. خب این روایت معاونت در قتل رو تقبیح کرده. بعضی هم گفتن خب این در باب قتل خوبه، اما معاونت در مطلق گناه لقائل ان یقول شامل نمیشه، چه بسا به دلیل اهمیت قتل هم شارع معاونت در قتل رو حرام بدانه. اما این که بگیم معاونت بر هر گناهی هم حرام باشد، این روایت رو نمیگه. خب این خدشه رو به این روایت کردن. حالا اگر ما این خدشه رو بپذیریم که بعد میگیم قابل پذیرش نیست، در حال به درد ما نحنفی میخوره که کسی که قاتلی رو راه نمایی کنه برای دستیابی به مقتولی گناه کرده و قاضی حاکم میتونه از باب تعزیر او رو حبس کنه، لااقل این رو میشه انجام داد، ولو دلالتش بر حرمت مطلق اعانت بر گناه رو به این شکل باید گفتن این روایت بعید شامل بشه. روایت دیگه روایاتیه که در خصوص کمک و یاری به ظالمین وارد شده، از جمله روایتی که از کتاب ولام ابن ابی فراس نقل شده، روایت در کتاب شریف بهار هست. بعد بهار جلد 72 صفحه 377 که میگه من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقط خرج عن الاسلام. هر کس قدمی برای کسی که میدونه ظالمه برداره، قطعا از اسلام خارج شد. بعدم میگن هنگامی که روز قیامت میاد، منادی ندا میده ظالمین کجایند، کمک کنندگان به ظالمین کجایند، آنهایی که شبیه به ظالمین هستند کجا هستند. حتی کسانی که قلمی برای ظالمین تراشیده و دواتی برای اونها مهیا کردن جز اونها هستند. بعد میگه اونها رو در تابوتی از آهن گداخته شده میگذارند و بعد در جهنم انداخته میشن. خب میتواند دلالت کننده قاتل در قتل مقتول را شامل بشه. پس کار حرام است، گناه، چون وعده حرمت از حبس مثلا عذاب جاوید هم داده شده، بنابراین ای بسا گناه کبیره هم باشد، چون گناهان کبیره هم که خلود در نار وعده داده شده، بنابراین ای بسا گناه کبیره از خود کل محرمین تعذیر، هر امر حرامی تعذیر دارد. پس برای معروفی می شود و اعانت بر اسم هم این روایت شامل می شود. روایت دیگه باز در کتاب بهار آمده، جلد 73 صفحه 263، باز میگه که من علق صوتن بین یدک سلطان جائر جعله الله حیتن طولها 70,000 ذراع، فیسلط الله علی فی نار جهنم خالدا مخلدا. ظاهرا روایت یک سقطی داره، جعل لها مثلا یا جعل 70,000 ذراع رخ، فیسلطه الله علی فی نار جهنم، خدا این ماری را که صورت باطنی این شلاق است بر او مسلط میکنه در آتش جهنم خالدن مخلدا، و این شخص برای همیشه در جهنم خواهد بود. خب سلطان جائر منظور این فرد ستمگر دیگه، کسی هم که به ستم میخواد کسی دیگری رو بکشه، شما آدرس بهش بدی که فلانه اونجاست و او برود بکشد او را، خب شما هم ظالمی کمک کردی و کار حرام انجام دادی، در نتیجه خداوند مجازاتت خواهد کرد. باز در نقد این روایت بخواهی در باب اعانت بر ظلمه، و اعانت بر ظلم یکی از مصادیق اعانت بر اسمه، بنابراین ممکن است که این فقط در باب اعانت بر ظلم این روایت قابل استناد باشه و فقط بحث عدوان رو میگیره، اسمو نمیگیره، مگر اینکه کسی بگه نه اسم و عدوان یکی هست، همونطور که مرحوم طبرسی هم در مجموع بیان گفته واجی اسم و عدوان به معنای سرکشی از فرمان خدا، با این تفاوت که اسم سرکشی منفیه و عدوان سرکشی مثبته. وقت در این صورت با توجه به این معنا روایات وارد در خصوص معونت و ظالمین در مورد اعانه بر اسمم هست، خصوصا به این که این دو رو کنار هم قرار داده، اسم و عدوان، میفهمیم که در مورد مطلق اسم دارد صحبت میکنه، این هم در این رابطه. روایت دیگری هست که در مورد نهی اجاره دادن محل کسب به فروشندگان و سازندگان خمر، که خبر جابر در مورد مردی که خانه‌اش رو برای خرید و فروش خمر اجازه میده، میگه از امام صادق سوال کردم، حضرت فرمود اجرت آن حرام است. خب روایت در استفسار شیخ طوسی جلد 3 صفحه 55 حدیث 179 و همچنین مرحوم آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه در قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 449 رو آورده. منطقه ایراتی که گرفتن گفتن خب این روایت داره میگه حرمت اجاره رو داره میگه و حرمت اجاره دلالت بر بطلان اجاره نداره، حکم وضعی شیء امکان داره حرمت باشه اما تکلیفیش، اما حکم وضعیش از کنم بطلان نباشه. نظاره بسا یا برعکس اجارهی باطل باشد اما فعلش حرام نباشه، بنابراین دلیل اهم از مدعاست. منتها خب در حال امام میگه اجرتش حرامه، اما آیا اجاره باطله یا نه این رو نمیگه. بنده میخوام عرض بکنم حالا همین که بگه اجرت حرام است کفایت میکنه، یعنی کار حرام است. خب قاعده تعذیر هم میگه برای هر کار حرامی تعذیر هست، لذا اصلا به این که حالا اجاره هم باطل باشه یا نباشه هم لازم نیست، همین که بگیم کار حرام است اجرت حرامه. شما اجرت حرام گرفتی، پول حرام گرفتی، خب کار حرامه، ممکنه قاضی برای این کار حرام تعذیری هم مرتکب بشه، مثل خوردن روزه در ماه رمضان. خب حد ندارد قاضی شخصی را که مرتکب این کار بشه، خب میتواند او را تعذیر کنه، ممکنه تعذیر به کشیدهی باشد، به شلاقی باشد، به جریمه مالی باشد یا یه نصف روز حبس باشه، در این باب هم همینجور باشه. در حال روایات دیگری هم هست که می شود بر حرمت استدلال کرد، حرمت اعانت. روایت داریم پیامبر لعن کرده 10 نفر رو در مورد خمر، لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخمر اشرتن، 10 گروه در مورد خمر لعن کرده. قارص ها کسی که اون درخت به صلاح انگور رو برای شراب بکارد، حارس ها باغبانش، آسرها خمرسازش، شاربها از کنم خورنده خمر، ساقیها نوشاننده خمر، حاملها کسی که خمر هم کنه از جای به جای دیگه، والحمول الیها کسی که خمر برای او حمل میشه، بایعها فروشندهش، مشتریها خریدارش، و آکل و ثمنها کسی که پول این خمر را میخورد و کاسبیش از این راه. خب از این 10 نفر یاد شده فقط شارب خمر گناهکاره، بقیه معاونن. بنابراین میشود گفت که از مجموع کل روایات میشه حرمت اهانت بر اسمو استنباط کرد. دلیل دیگری که باز از کنم گفته شده برای از کنم اهل فرعست، دلیل عقل که در دلیل بیان دلیل عقلم گفتن همچنان که انجام منکر عقلا قبیحه و همچنان که امر به اون و تشویق به اون عقلا قبیحه، انجام و مقدمات برای منکر هم قبیح، به همین خاطرم قوانین عرفی عهده‌دار وضع مجازات برای مهین جرم هستند. پس اگر کسی سارقی رو در سرقت کمک کنه یا با او در مقدماتش همکاری کنه، در نظر عقلا و قوانین کیفری مجرمه که نظیرش هم در شهر وارد شده. مثلا جایی که شخصی دیگری را بگیرد و کسی که از کنم دیگری شلاق به او بزنه و شلاق رو در دست ظالم قرار بده تا او رو بزنه، میگه خداوند اون شلاق رو در روز قیامت تبدیل به ماری میکنه. حدیثش گذشت که طولش 70 ذراعه و خداوند این مار رو بر اون شخص مسلط میکنه و این فرد همیشه در جهنم خواهد بود. برحال به نظر میاد از مجموع اینها میشود این استفاده را کرد به روایت دیگه هم هست که اعانت بر اسم حرام است.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.